خب دوستان عزیز، به این ترتیب رسیدیم به پایان این نوبت کاری و دعوتو میکنم برنامه پایانی ما رو در این بخش هم شنونده باشید. گفتگوی علمی با موضوع درمان و پیشگیری سرطان‌ها در کشور.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما هموطنان عزیز و شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو. در خدمت شما هستم، من دکتر بابک حسنزاده، با یکی دیگه از برنامه های گفتگوی علمی از این شبکه. همطور که حتما شنونده برنامه های پیشین ما بودید، مستحضر هستید که ما به مناسبت هفته ملی مبارزه با سرطان برنامه رو و ویژه برنامه رو در واقع تقدیم حضور کردیم با محوریت سرطان و علل مربوط به ایجاد انواع سرطان ها، همینطور مطالب و موارد مربوط به پیشگیری از اونها، به دلیل استقبال بسیار بالایی که شما شنوندگان عزیز از این بحث از خودتون نشون دادید. ما یک برنامه دیگر رو هم به موضوع سرطان پرداختیم، از طرف دیگه به خاطر اهمیت این موضوع و ضرورت افزایش و ارتقاء سطح آگاهی جامعه نسبت به بیماری های سرطانی و همینطور لزوم پیشگیری مؤثر در جامعه، مناسب دیدیم که یک برنامه دیگر راجع به موارد مربوط به سرطان و علل خصوص بحث‌های مربوط به درمان و پیشگیری صحبت کنیم. در برنامه امروز در خدمت اساتید و میهمانان محترمی هستیم که من یک به یک این عزیزان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. سرکار خانم دکتر معصومه حلمی که دکترای داروسازی دارن و مدیر کنترل کیفیت هستن در شرکت‌های داروسازی. خانم دکتر حلمی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر فولاد اقبالی که ایشون هیئت علمی دانشکده پزشکی ایران هستند و متخصص جراحی عمومی و فلوشیپ جراحی لاپاراسکوپی پیشرفته مربوط به چاقی و بیماری های متابولیک. آقای دکتر اقبالی خدمت شما هم سلام عرض میکنم، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام عرض کردم، خیلی متشکرم از این برنامه خوبتون.
زنده باشید. و دیگر مهمان ما جناب آقای دکتر احمد مافی که ایشون هم هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی هستن و متخصص رادیوتراپی اونکولوژی. آقای دکتر مافی شما هم خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
خواهش میکنم، با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان خوبتون، خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما در ارتباط با سرطان میخوایم صحبت کنیم و در ابتدای برنامه با توجه به اینکه شاید برخی از شنوندگان ما شنونده برنامه پیشین نبودن، بد نیستش که یک مروری بکنیم بر آنچه که گذشت و کلیاتی در ارتباط با سرطان، همینطور عوامل خطری که مربوط به سرطان هست، چرا که شناخت و آگاهی هرچه بیشتر نسبت به عوامل خطری که ایجاد کننده انواع سرطان هستند کمک بسیار بسیار شایانی خواهد کرد در چگونگی پیشگیری از این بیماری ها. یعنی هر چقدر ما عوامل خطر رو بهتر بشناسیم، خب با اجتناب و پرهیز از اونها میتونیم پیشگیری مناسب تری به عمل بیاریم. پس هرچه در این باب گفته بشه باز هم کمه. آقای دکتر مافی، من خاطرم هست که ما در برنامه گذشته صحبت کردیم در ارتباط با تفاوتی که از لحاظ تعاریف علمی باید قائل بشویم بین ژنتیک و وراثت. خیلی از عزیزان ما، مردم عزیزمون، این دو رو یکی میبینند و اگر میگن که سرطان یک بیماری ارثی هست شاید کاملا متوجه نباشن که دارن راجع به چه مفهومی صحبت میکنن. یه مقدار دیگه این مفهوم رو باز بفرمایید، خواهش میکنم، که هم یک مروری باشه بر آنچه گفته شد و هم این که تفاوت دقیق بین این دو رو متوجه بشید.
و سلام مجدد. ببینید، بسیار از بیماری ها به خصوص سرطان مشخص شده که علت بروزشون یک اختلال ژنتیکی هست، یعنی اختلال داخل ژن های سلول های بدن.
بله.
منتها این تعریف متفاوت است از اون چیزی که به عنوان ارثی قلمداد میشه. ببینید ارثی یعنی این که یک اختلال ژنی از پدر مادر شما یا از نیاکان شما به شما ارث برسه، یک ژن معیوب به شما ارث برسه.
درسته.
و از وقتی دنیا آمدید این ژن معیوبه در بدن شما. خب این میشه ارثی، یه چیزی به شما ارث رسید. البته میگم تعریف علمیش خوره پیچیده‌تر از اینه، من خیلی سادهش دارم میکنم.
توی اون سرطان‌هایی که فرمودید که شایع هستن در کشورمون، میتونید بگید چه سرطان‌هایی مثلا ارث توش دخیله؟
هست، تو اکثرشون هست. تو سرطان پستان هست، تو سرطان‌های روده بزرگ هست، تو تمام سرطان‌ها شما میتونید سرطان ارثی داشته باشید.
ولی درصدش خیلی پایینه.
درصدش خیلی کمه. زیر 5% کل سرطان‌ها سرطان ارثی هستن. حالا وقتی میگیم اختلال ژنتیکی وجود داره، اینها کسانی هستن که وقتی دنیا اومدن ارثی از یک ژن معیوب سرطانزا شاید نبرده باشن، ولی در طول زندگی به خاطر محرک های سرطانزایی که در باشون در تماس بوده این ژن دچار اختلال شده. پس مشکل ژنتیکه، مشکل ژنیه، ولی با ارثی این فرق میکنه. برای همینه که وقتی میگن آقا این طور که حالا بعضیا میگن آقا اگه ارثیه همه چیز ارثه، ما هر کاری کنیم نمیدونم اگه ارثمون خوب باشه سرطان نمیگیریم، بد باشه میگیریم، نه این خیلی جایگاهی نداره، به خاطر اینکه اون محرک های بیرونی هستن که این اختلالات ژنی رو که بله ممکنه یک نفر ژنش یکی از ژنهاش مستعد باشه به اینکه مختل بشه، و وقت شما این محرک های سرطانزا رو مختل خواهد کرد. درست. پس باید جلوگیری بشه که حداقل اون محرک ها بهشون در تماس نباشه.
خب در واقع اگر خیلی ساده بخوایم بگیم، مجموعه عوامل خطری که معرفی میشه که شما الان در فرمایشتون مهم محرک ها ازش یاد کردن، خیلی خیلی میتونه تأثیر بیشتری در ایجاد و بروز سرطان ها بگذاره نسبت به این مسئله وراثت. یعنی مثلا در سرطان روده بزرگ شاید نهایتا تا 5% وراثت نقش داشته باشه، در حالی که خیلی از عوامل دیگه از جمله تغذیه نامناسب میتونه خیلی نقش جدیتر و مؤثرتری رو ایجاد بکنه. این به خاطر این در واقع شاید سوء برداشتی هست که نسبت به مسئله وراثت وجود داره. اما این عوامل خطری که ازش یاد میکنیم که در برنامه پیشین هم خیلی راجبش صحبت کردیم و اصلا شاید مهمترین چیزی باشه که راجب سرطان ها ما مردم باید بدونیم، میتونن به عنوان محرکایی برای یه تغییر، یک جهش ژنتیکی که آغازگر پروسه‌های بسیار پیچیده‌ای خواهد بود که منجر به سرطان شدن یک سلول، بافت و بعداً خب داستان‌های پشت سر اون و متعاقب اون خواهد داشت. آقای دکتر اقبالی، ما در برنامه گذشته خیلی راجع به سبک زندگی صحبت کردیم. اصولاً چند سالی هست که در جامعه ما مقوله سبک زندگی بهش توجه ویژه‌ای میشه و خیلی جاها ازش یاد میشه، اما شاید هنوز کسانی باشند که کاملا متوجه نباشند که وقتی داریم از سبک زندگی صحبت میکنیم یعنی چی و شامل چه مقوله هایی میشه. شما با توجه به این که رشته تخصصیتون جراحی چاقی هست و همونطور که باز پیش از این هم اشاره کردیم، یکی از مهمترین و اصولی ترین پایه های مربوط به سبک زندگی همین مسئله چاقی هست که خیلی از موارد دیگه و اگر نگم همه اونها 90% نهایتا به چاقی مربوط میشه، یه مقدار توضیح میدید که وقتی ما صحبت میکنیم از سبک زندگی سالم یا اون لایف استایلی که توی منابع علمی بهش اشاره میشه دقیقا داریم از چی صحبت میکنیم؟
بله خیلی ممنونم. در مورد سبک زندگی یعنی مجموعه الگوها و رفتارهایی که یک فرد برای زندگی خودش انتخاب میکنه، چه در مورد فعالیتهایی که در جامعه انجام میده و چه در مورد تغذیه که اون فرد برای خودش داره، ما این مجموعه رو به عنوان سبک زندگی یک فرد تعریف میکنیم. خب برای سبک زندگی الگوهای مختلفی در جوامع دنیا وجود داشته، مثل الگوی سبک زندگی مدیترانه‌ای، سبک زندگی آسیای جنوب شرقی، سبک زندگی امریکایی، سبک زندگی مردمانی که در افریقا زندگی میکنن. خب این الگوها بشر در طی سالیان زیادی که در مطالعات مختلف و در کوهورتایی که داشته اینا رو تحت بررسی قرار داده، تونسته به عنوان یک سبکای الگوی مناسبی رو برای جامعه در واقع تعریف بکنه که خوشبختانه خیلی شما امروزه خیلی خوب میشناسیم و اونا رو میتونیم توصیه بکنیم برای کم کردن احتمال چاقی به عنوان یه بیماری که میتونه در واقع طول عمر بشر رو کم کنه، فرد رو مستعد به بیماری قلبی عروقی، انواع سرطان ها، بیماری های استخوان ها، مفاصل، بیماری های غدد اندوکراین و سایر بیماری ها میتونه مستعد بکنه. خب این سبک زندگی چه چیزاییه؟ چیزاییه که ما انتظار داریم از بدو تولد برای بچه ما اونها رو تعریف بکنیم، آموزش داده بشه در خانواده، در مدارس آموزش داده بشه و فرد با این روش به اصطلاح بار بیاد و زندگی کنه.
بله.
خب اینا شامل رفتارهای تغذیه مناسبه، به طور مثال کمتر استفاده کردن از فست فودها، غذاهای پرکالری، استفاده از قندهای ساده، نوشابه‌های گازدار. اینا مواردی که ما به عنوان روش‌های غلط تغذیه میشناسیم، یا فعالیت‌هایی که متناسب نیست، نحوه نشستن‌های طولانی مدت نامناسب، فعالیت‌های بی حرکتی‌هایی که ما امروزه در استفاده زیاد از اتومبیل داریم، به جای اینکه پیاده روی بکنیم از دوچرخه استفاده بکنیم، از وسایل خودروها بیشتر استفاده میکنیم،
پشت میز نشینی ها، بله، بازی های رایانه ای،
دقیقاً همونطور که فرمودین، اینا مواردی که ما به عنوان رفتارهای غلط و الگوهای نادرست میشناسیم و توصیه میکنیم که از ابتدا آموزش داده بشه و مردم اون رو جلوگیری بشناسن که بتونیم از چاقی جلوگیری بکنیم و در پس سرطان حتی افرادی که ما میدونیم امروز موربید اوبز هستن، چاقی مرضی دارن، تا به طور کلی تا 4 برابر ریسک سرطان هاشون افزایش پیدا میکنه و ما میتونیم این ریسک رو کاهش بدیم و در سالیان بعد با کاهش بروز سرطان های مختلف مواجه بشیم.
آقای دکتر، ما مثلا وقتی که نگاهی میکنیم به مناطق مختلف جغرافیایی کشور خودمون، بعضی از سرطان ها در بعضی نقاط شیوع بالاتری داره. مثلا ما سرطان های گوارشی رو در نوار شمالی کشور بیشتر میبینیم، چه سرطان معده، چه سرطان مری، که حالا دلایلش هم حتی اتیولوژیش هم بررسی شده و تا حدودی شناخته شده، یا حتی تو همون نوار شمالی کشورمون مخصوصا در خانوم ها خیلی بیشتر اضافه وزن و چاقی نسبت به مرکز بیشتر دیده میشه. حتما مطالعاتی در زمینه چاقی هم انجام شده که ما ببینیم مثلا در کدوم نواحی ما بیشتر با افزایش وزن و چاقی در کشور روبرو هستیم و از لحاظ جغرافیایی اینا دسته‌بندی شده. فکر میکنید چقدر میتونه شناخت این دسته‌بندی ها به ما کمک کنه برای آگاهی سازی و آموزش مؤثر در اطلاع رسانی مربوط به سبک زندگی صحیح و پیشگیری مؤثر؟ یعنی مثلا ما فکر میکنید اصلا تأثیرگذاری خودش رو داره که بیایم بخش آموزش مربوط به پیشگیری از چاقی رو توی اون مناطقی که بیشتر شروع داره بیشتر روش مانور بدیم؟
کاملا درست میفرمایید. متاسفانه مطالعات اپیدمیولوژیک قوی که مربوط به مناطق مختلف کشور باشه ما نداریم، ولی به نظر میرسه در مناطق شهری چاقی بیشتر شده، در مناطقی که در واقع فعالیت هر چقدر سطح سواد و در واقع تحصیلات اون جامعه بیشتر بوده، از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبتری داشتن، چاقی در این مناطق کاهش بیشتری داشته نسبت به جوامعی که عقب افتاده هستن و از لحاظ اقتصادی وضعیت مناسبی نداره. ولی مطالعه مشخصی در کشور خودمون که در کدوم استانها ما درصد چاقی بیشتری داریم، من توی مطالعات خودمون چیزی ندیدم،
برخوردی
نداشتم. در مورد کشور مختلف آمارها هست. خب بعضی از کشورها مثلا کشور فرانسه در اروپا کمترین آمار چاقی رو داره، در کشور آمریکایی شیلی وضعیت خوبی داره، در کشورهای آسیایی ژاپن وضعیت خوب و مناسبی داره، کشورهای عربی چاقی درصد بالایی دارن، در امریکا درصد چاقی و چاقی مرضی به طور کاملا واضحی حتی تا 5% در منابع آمریکایی براشون گزارش شده و اینا در بحث مناطق مختلف این درصدها متفاوته.
نکته جالبی هست و بحث جالبی فکر می‌کنم باشه. اگر آیه دکتر مافی، ما در خصوص سرطان که داریم در کشور خودمون، یعنی حالا آیه دکتر اقبالی می‌فرمان که در مورد چاقی برخوردی نداشتن، ولی در ارتباط با سرطان در واقع آنالیزها و بررسی‌ها و مقالاتی داریم که کار شده باشه، تحقیق شده باشه و مطالعاتی انجام شده باشه که بدونیم در چه نواحی چه سرطان‌های بیشتر دیده میشه؟
بله هست، خوشبختانه، به خصوص از زمانی که این سیستم رجیستری یا ثبت دقیق موارد سرطان که چند سالی هست که الحمدلله برقرار شده، که بسیار مرکزی و اطلاعات همه بیماران در اون وارد میشه، که مقدار دسترسی به اطلاعات ساده تر شده، یه مقدار آمار دقیق تر شده. ما آمار استان به استان داریم که در هر استانی چه سرطان های ممکنه شایع تر باشن، ولی خیلی تفاوت عمده‌ای علاوه ترتیب شیوع سرطان های مختلف بین استان کشورمون نداریم. چرا؟ یه جاهایی که اتفاقا خیلی هم جالب هست، ما حالا علتش هم میگم باید بررسی بشه، خیلی از جاهایی که سرطان های دستگاه گوارشی مثل هم تو که فرمودید معده و مری شایع تر هست، در استانهایی هست که اتفاقا خیلی کشاورزی و دامداری رواج زیادی داره. آدم فکر میکنه که خب اونجایی که کشاورزی و دامپروری زیاده و غذا خوبه، یا حتی مثلا استانهای شمالی رو شما گفتی، در استانهای مرکزی مونم مثلا استان کوکیلو یه مقدار ممکنه اینجور باشه، یه جاهای دیگه اردبیل من شنیدم، حالا اطلاع دقیق راجع به این ندارم، ولی خیلی جالبه که خیلی مواقع ما میبینیم بیشترین میزان سرطان‌های گوارشی جاهایی که اتفاقا شغل اصلی معلوم کشاورزی دامپروریه. این یه مقدار به نظرم جای کار داره که دقیقا مشخص بشه چرا علت اینه. شما در شمال کشور که خب دامداری کشاورزی خیلی رایج هست و سرسبز هست و اما میوه‌جات هم هست و هر چیزی که بخواد، خب الحمدلله فراوانی هست، چرا باید سرطان دستگاه گوارشی زیاد باشه؟ این کوهورتی که فرمودید که انجام شده و الحمدلله جزء تحقیقات بسیار خوب و بزرگ کشور ماست که اصلا تو بین‌المللی و چه بالایی هم داره، سعی میکنه به این سوالات پاسخ بده که چرا این اتفاقات داره میفته. یعنی میخوام بگم یه مقدار علل بروز پیچیده‌تر از اون چیزی است که فکر میکنیم، احتمالاً یه سری عوامل دیگه ممکن دخیل باشن که خیلی ما نمیشناسیمشون، یا اگر میشناسیم شاید هنوز اهمیتشو به اندازه کافی درک نکردیم. اینه که بله، آمار خوشبختانه وجود داره، ولی متاسفانه سرطان دستگاه گوارشی به طور کلی و در خانم ها سرطان پستان شایع‌ترین سرطان ها در تمام استان های ما هستن.
همین بحث پیشگیری رو دیگه حالا بخوایم ادامه بدیم، یه مقدار ورود هم پیدا داریم میکنیم به مباحث جدید و شاید مباحثی که یه مقدار نسبت به مباحث حتی هفته پیشینمون، باز من گفتم هفته، و مباحثی که شاید یه مقدار حتی نسبت به مواردی که در برنامه پیشین مطرح شده جذابتر هم باشه برای شنوندگان ما. خانم دکتر هلمی، از شما به عنوان یه داروساز میپرسم که تأثیر و نقش مکمل ها و ویتامین های مختلف در پیشگیری از سرطان چقدره؟ یه به این بهانه میخوایم ورودی بکنیم به تأثیر شاید مواردی اینچنینی که از دید مردم و از دید توده جامعه انگار که خیلی قدرتمندتر هست نسبت به تمام درمان‌ها و تمام مطالب و تحقیقات علمی که سالیان سال تجربه و آزمون و خطا پشتش هست. اما شاید یه نفر وقتی که متاسفانه به مرحله نهایی اصطلاحاً اندستیج یه بیماری سرطانی میرسه، هر حرفی، هر توصیه‌ای، هر پیشنهادی، حتی متاسفانه هر چجوری بگم جنبل و جادویی حتی،
بله،
که در شرایط عادی و نرمال از نظرش غیر منطقی بوده و به هیچ وجه پذیرای اون نبوده رو هم توی اون شرایط چون به استیصال رسیده میپذیره و حتی شاید بیشتر پذیرا باشه نسبت به اون درمانهای علمی و اون مطالبی که توی یک کتاب علمی نوشته شده. حالا یه بحثی که خیلی سر و صدا کرده بود در سالیان اخیر نسبت به پیشگیری از سرطان‌ها، بحث مکمل‌ها بود و ویتامین ها، مولتی ویتامین های مختلفی که مردم مصرف میکردن و بعدن در همین یک سال گذشته چندین تحقیق معتبر و علمی راجبش بیرون اومد. سردستشون هم شاید ویتامین ای و سیلینیوم بود که خب سالهای سال به عنوان یک مکمل پیشگیری کننده از سرطان شناخته میشد و بعدها اومد بیرون که نخیر، اصلا کاملا همه چیز رد شد. چقدر این موارد صحت داره و چقدر اصلا مصرف مکمل های اینچنین رو موثر میدونید در پیشگیری از سرطان؟
بله، این که فرمودید که بعضی از بیماران مثلا توی مراحل اندستیج حتی ممکنه خیلی به این مکمل ها تکیه بکنن، این درست نیست اصلا، چون مکمل ها همجور که فرمودید پیشگیری میکنن، اما نه صرفا از سرطان، کلن مکمل ها به خاطر تغذیهی که الان اکثر مردم دارن خیلی از کمبودا تو بدنشون هست که با مکمل ها جبران میشه، ولی این به این معنی نیست که حتما از سرطان پیشگیری میکنه، یعنی به این عنوان هیچ مکملی نمیتونه فروخته بشه. فقط بعضی از ویتامینا هستن که بله کمک میکنن، مثلا برای همین تهران یا کلان شهر که بالاخره رادیکال های آزاد خیلی زیاده، خب مصرف آنتی اکسیدان هایی که توی مکمل ها هست مثلا این ویتامین سی یا سلنیوم، اینا خب کمک میکنه که رادیکال های آزاد از بدن از بین بره و بله تاثیر اکسیدان ها رو بدن کمتر بشه. ولی این که صرفا بگیم که یک مکملی کاملا برای پیشگیری از سرطان یا ضد سرطان، همچین چیزی نیست. واقعا ادعای این که یک مکمل رو بگیم برای چی خوبه نیاز به تحقیقات خیلی گسترده و مستندات مورد تایید داره.
داروهای گیاهی چطور؟ یعنی باز دوباره بله. اون هم فکر میکنم یکی از مباحثیه که حالا تحت عنوان هر داروی رو که شما به بیمار توصیه میکنید، اولین سوالی که از شما پرسه خودشون با این اصطلاح میپرسن که طبیعیه، منظورشون این هستش که مثلا آیا این دارو شیمیایی هست یا گیاهیه. و یکی دیگه از باورهایی که شما تایید یا تکذیب بفرمایید عرض بنده رو، یکی دیگه از باورهای غلطی که در جامعه هست این هستش که فکر میکنن اگر دارویی بیسش یا اساسش گیاهی باشه این دیگه 100% بی عارضه و بی خطر هست. این رو یه مقدار توضیح میفرمایید برای شنوندگان ما؟
بله، اتفاقا متاسفانه توی همین بحثای طب سنتی، یعنی طب سنتی طب مکمل هست، این خیلی مهمه. یعنی طبی نیستش که ما بگیم که وقتی یک نفر طب سنتی رو انجام میده کلا داروهای شیمیایی رو بذاره کنار، اسمش باید طب مکمل باشه. و اینکه ما بخوایم اثر یک داروی گیاهی رو حتی ثابت بکنیم گاهی اوقات سخت‌تر هم هست، چون اطلاعاتی که معمولا راجع به گیاهان انجام میشه خیلی باید گسترده‌تر باشه. و اینکه خیلی از بیماران حتی من شنیدم به عطاریا مراجعه میکنن، حالا باز دارو خوبه، باز میدونیم که پروانه یه چیزی داره، ولی خیلی وقتا به عطاریا من دیدم خودم که مراجعه میکنم و مثلا چند گرم از یه گیاهو میگیرن و اون خیلی خطرناکه، چون وقتی که خود فرد حتی به عطاریا مراجعه میکنه که حتی خودش مصرف بکنه بدون تجویز پزشک خیلی بدتره، چون که نمیدونه که مثلا اگر 100 گرم از یک گیاهی رو گرفته 20 گرمش جواب میده یا 100 گرمش جواب میده و خیلی وقتا یه حساسیتایی در مریض به وجود میاد که خیلی بدتره. یعنی واقعا نگاه مردم به طب سنتی و استفاده از گیاها خیلی پیش پا افتاده است، فکر میکنن یعنی با یه دونه روش کار که بگن انقدر دم کن مثلا بخور دیگه تمومه، درسته. طور که باید دقت بیشتری بشه و من تاکید میکنم که حتی در مورد مکمل های گیاهی باز هم زیر نظر پزشک و یا مشورت با داروساز حتما بگیرن، سر خود هیچ وقت اقدام نکنن.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر مافی، موافقین این بحث رو ادامه بدیم ببینیم که جایگاه طب مکمل در درمان سرطان کجاست؟ و البته که من تایید میکنم تمام فرمایشات خانم دکتر هلمی رو، خودم بارها و بارها دیدم بیمارانی رو که برای معالجه سرطانشون بعد از اینکه ناامید شدن از سیستم های طب مدرن مراجعه کردن به افرادی که هیچ مدرک و هیچ شناختی از طب و بدن انسان ندارن، اما حالا در قالب فروشگاه هایی که بسیاری مواد رو تجویز میکنن یا معجون هایی رو تجویز میکنند میان و به هر حال لیست تجویز میکنم که تو اینجوری اینا رو مصرف کنی خوب میشی. این تازه وجه مثبت قضیه است. از اون طرف داستان اگه بخوایم نگاه کنیم که متاسفانه کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگانی هستند که حتی دستشون رو به بدن بیمار نزدیک میکنن و میگن ما با دستمون تشخیص میدیم که تو کجای بدنت غده سرطانی وجود داره، که حالا اونها که دیگه دقیقا با همین لفظ کلاهبرداری باید ازشون یاد بشه و ما خیلی به اونها کاری نداریم. بفرمایید.
خیلی مبحث خوبیه. من اول موضوع خودم مشخص بکنم. ببینید یه کسی که علمی موضوع نگاه میکنه از اول نمیتونه یه موضوع رو خیلی رد کنه با قدرت، نمیتونه کاملا قبول بکنه. من شخصا خودم خیلی افتراقی بین این تعاریف به مدرن سنتی رو من خودم شخصا یا گیاهی شیمیایی رو خیلی خودم قبول ندارم. یه پزشک یا یک درمانگر از هر چیزی که احساس کنه بیمارش سود میبره براش تجویز میکنه، این فرق نمیکنه که الان این گیاهه یا آمپوله یا قرصه یا شربت یا هر چیزی. ولی متاسفانه به خاطر یه مقدار همین سودجویی هایی که بعضی ها متاسفانه دارن یه مقدار به این قضیه دامن زده میشه و این مشکلات رو برای ما پیش آورده.
بله.
ببینید این که بگیم داروی گیاهی هیچ ضرری نداره این اصلا کاملا اشتباهه. بیس و اساره بسیاری از داروهای شیمی درمانی یک سری گیاه هستن، این اکسیر گیاهان هستن که اونا بیس و به اصطلاح ماده اولیه بسیاری از داروهای شیمی درمانی هستن. پس اونام در واقع یه جور دارو گیاهی هن. پس حالا بیام بگیم که پس تفاوتی واقعا وجود نداره. در نتیجه این افتراق بین این دوتا و این که بگیم اون شیمیایی پس حتما ضرر داره و این گیاهی حتما ضرر نداره، این کاملا اشتباه متاسفانه از طریق افراد سودجو خیلی بهش دامن زده میشه. این یه مسئله. دو، این که در همه جای دنیا یک طبی به نام طب مکمل یا آلترناتیو یا سی کامپلمنتری آلترناتیو مدیسن وجود داره که در هر جای دنیا یک چیزی هست، انواع و اقسام کارها هست، یک سریش هم یک قسمتیش هم داروهای گیاهی هستن، یک قسمتی از دارو به صلاح طب حتی سنتی ما یا حالا آلترناتیو یا کامپلمنتری طب مکمل ما هست. من خودم به شخصه در خوشبختانه الان اتفاقی که افتاده ما دانشکده های طب سنتی داریم در دانشکده های پزشکیمون. اینا پزشکانی هستن که دوره‌های تخصصی این کار دیدن، بسیار علمی کار میکنن. من خودم به شخصه باشون همکاری دارم، در بسیاری از مطالعاتشون همکاری داشتم. اینا کسانی هستن که واقعا سعی میکنن کار علمی انجام بدن. من بیماران خودم رو خیلی مواقع برای بسیاری از مشکلاتی که دارن، از مشکل گوارشی گرفته یا تهوع زیاد یا هر چیزی که فکر کنید، مشورت میدم با این همکاران و جوابهای خوبی هم گرفتم. ولی اینکه یک نفر بیاد ادعا کنه که این شما اون دارو چون شیمیایی اصلا رها کن، من بحث کنسر و سرطان رو میگم و بیا من این داروها رو میدم، هیچ داروی گیاهی تا به حال ثابت نشده که بخواد اصلا سرطان رو درمان بکنه. من اصلا یه چیز ورای این قضیه میخوام خدمت شما بگم که بعد برگم به بحث دارو. اصلا ببینید، ما همطور که برنامه گذشته عرض کردم خدمتون، ما دو جور سرطان رو عمده داریم، برخواسته از خون که انواع پخیم خونی هستن و تومورهای توپور سالی تام که 90% از سرطان های ما همین سرطان توپور هستن، که بحثی که من دارم هم میکنم هم در مورد همین 90%. در مورد این 90% سرطان توپور که وجود داره، ما دو نوع درمان به طور کلی داریم. یک درمان اصلی داریم یا پرینسیپل یا درمان اصلی اون سرطان، و یک درمان کمکی یا درمان ادجوونت بهش میگن، درمانی که به اون درمان اصلی اضافه میشه. خب طبق آمارهای علمی از اون تومورهای توپور در نزدیک 50% مواردشون درمان اصلیشون جراحیه. یعنی اینها باید جراحی بشن تا خوب بشن، وگرنه شما هر کاری کنین فایده نداره. خب پس این 50% درمان اصلی جراحیه. در حدود 40% موارد از این تعداد درمان اصلیشون رادیوتراپیه. یعنی باید رادیوتراپی بشن تا خوب بشن. و در کمتر از 10% موارد سرطان ها درمان اصلی شیمی درمانیه.
درسته.
غیر از این سری موارد مثل جرم سل ها یا لنفوما که حالا اگه میخوایم نام ببریم، شیمی درمانی موجب درمان یا کیور هیچ سرطانی نمیشه. عرض کردم خون به کنار، من تو 90% سرطان توپور دارم صحبت میکنم. تقریبا غیر از بعضی موارد لنفوم و جرم سل، حالا یکی دو تا مورد خیلی نادرتر دیگه، هیچ سرطانی وجود ندارد که با شیمی درمانی خوب بشه. حتما یا باید قبلش جراحی شده باشه یا رادیوتراپی شده باشه. پس در واقع شیمی درمانی همیشه اضافه میشه به اون درمانهای اصلی.
درمان کمکی هست.
کمکی هست. خب که شیمی درمانی نقش خیلی عمده پیدا میکنه وقتی که بیماری پخش شده. وقتی بیماری پخش میشه و متاستاتیک میشه به قول معروف، اون موقع است که چون دیگه کاری به اصطلاح جراحی که نمیشه کرد، رادیوتراپی هم نمیشه کرد، بیماری کل بدن پخشه، چاره جز شیمی درمانی وجود نداره. اصلا یکی از علل که کشور ما خیلی زیاد مردم شیمی درمانی میشن متاسفانه همینه، چون در مراحل پیشرفته مراجعه میکنن
به موقع انجام
متاسفانه مجبور است که انجام بشه. خب حالا تو این قضیه ببینید، وقتی حالا میرسیم به جایی که من حالا شما فهمیدید در مرحله اند استیج میرن سراغ این داستان ها، من متاسفانه میخوام بگم نه، خیلی ها در مرحله اوله میرن سراغ این داستان. یعنی شما تصور فرمایید سرطانی که میشه با یک جراحی درمان بشه و اصلا پشت سرش هم ممکنه هیچ درماندگی لازم نداشته باشه،
کاملا علاج بشه حتی.
بله، متاسفانه با رفتن به سمت این مکمل ها و این طبای گیاهی به جای میرسونن که دیگه هر کاری کنی فایده نداره.
دقیقا.
این در دانشگاه
کار از کار میگذره.
بله، این در دانشگاه های ما که علمی کار میکنن اتفاق نمیفته. یعنی اونجاها وقتی هستن که درمان میشن، هیچ وقت کسی بهشون نمیده شما بیا جراحی نکن، من در عوض یه گیاه میدم تو این خوش میشه. این رو متاسفانه افراد سودجو انجام میدن.
بله.